بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد، و ذلک واجب فی ثلاث مسائل: احداها الجامدة غیر المؤولة بالمشتق. بحث در اقسام الحال بود. قبل از اینکه محضر شما عرض بکنم که ورود پیدا بکنیم به قسم اول و مواضع قسم اول، به تعبیری عرض کردیم که حال یا منتقله است یا ثابته است یا به تعبیری لازمه تعریف کردیم، و عرض شد که حال هم یا مشتق است و یا جامد، جامد یا به تعبیر مشتق می رود یا به تعبیر مشتق نمی رود، که برای هر کدام هم فی الجمله مثال زدیم. اما موضع اول از مواضع سگانه ای که حال واجب است لازمه باشه، و ذالک واجبان یعنی لزوم معنای حال، لازم بودنش واجب است در سه مسئله و صورت. موضع اول اونجایی است که حال جامد غیر مؤول به مشتق باشه، حال جامد غیر مؤول به مشتق باشد، مثل هذا مالک ذهبن، ببینید محضر شما عرض بکنم که شاید نکتش برای دوستان اگر دقت بفرماین روشن باشه که در مثل این مثال ذهب در معنای وضعی خودش که همان طلا باشه استعمال شده، ولذا تعویلش به معنای مشتق هم طبیعتاً مراد بله نیست، مراد نیست، مگر اینکه واقعاً یک کسی که میگه هادا مالو که ذهبن قصد ارزشمندی این مال رو داشته باشه، که خب این نیاز به بیان داره. در حالت اولی کسی که میگه هادا مالو که ذهبن میخواد بگه این مال انواعی دارد، نوعی از انواعش چیه؟ طلاست، یعنی به خود طلا بودن توجه داره. مواردی که محضر شما عرض میکنن به تعویل مشتق نمیروند، از جمله همین مورد، اون توجه اساسی از طرف متکلم در چیه؟ در همون معنای وضعی لفظه، چون توجه به معنای وضعی است، مراد لوازم معنای وضعی نیست، لذا میگیم به تعویل مشتق هم بله نمی رود، مثل هادا مالو که ذهبن. اما در مثل مثلا یدن به یدن، در مثل یدن به یدن، بعتهو یدن به یدن، ببینید در این مثال کسی که میگه بعت الکتاب به درهمن یدن به یدن، این یدن به یدن معنا چیه؟ مراد از این ید، مراد از این ید معنای لغوی ید نیست که مثلا دست به دست شده است، معنای لغویش نیست، بلکه رد و بدل سمن و مسمن مراده در مورد بحث، در مورد مثال. وقتی که میگید بعت الکتاب به درهم یدن به یدن، یعنی کتاب و فروختم در مقابل درهم یدن به یدن، یدن به یدن یعنی رد و بدل هم صورت گرفت، رد و بدل، کتاب را دادم درهم را بله گرفتم کتاب را، دادم درهم را گرفت. لذا اینجا اگر دقت کنم دوستان، به سهولت به تعبیر مشتق می رود، چون مراد از لفظ ید خود معنای لغوی و وضعی نیست، بلکه عوارض عارضه بر این معناست و به اعتبار اون معنای عارض ما به تعبیر مشتق می بریم. بعتو مثلا کتابه به درهم یدن به یدن، یعنی مثلا متقابضین، در حالی که این تقابض صورت گرفت، یکی قبض شد یکی اقباض شد از هر طرف. خب در جایی که به تعویل مشتق نرود، معنای لغوی مراد باشه، معنای عارضی نیست دیگه، معنای خود لفظه، ولذا ثبوتو بله دوام داره، چه از موارد لازم از موارد ثابت. این نکته باعث می شود که آقایان بفرمایند که جایی که حال جامد غیر معوله به مشتق است، در اون مورد حال حال ثابت است و حال حال لازم است. ما شاید به این مقدار از بیان هم در مباحث سیوطی بحث رو باز نکردیم، طبیعتاً نکته اصلی مطلب همین. خب این از موضع اول. موضع دوم، حال حال مؤکده باشه، حال حال مؤکده باشه، که در سیوطی هم خوندید که یکی از مواضعی که حال لازمه است، چون در سیوطی هم برای شما سه موضع که حال حال ثابته است محضر شما عرض بکنم که مطرح شد، سه موضع مطرح شد. از این که عرض کردم مورد اول در سیوطی به این صورت نخوندن، در سیوطی اصلا نخوندن، من ذهنم مقدار غفلت کرد در اینجا، اونجا اصلا این نیامده جزء موارد، علاوه به خاطر همین من چون ذهنم این بود که اونجا به این صورت مطرح نشد، اصلا نیامده است. اون سه موردی که در سیوطی خواندن، اونجا هم که من الان نگاه میکنم محضر شما عرض میکنم برگه ها رو، موضع سومش موارد سمایی است که ایشون مورد سمایی رو خارج میکنه. این موضع اول از موارد حال ثابت اصلا در سیوطی نبوده است که اینجا عرض کردیم، توضیح لازمش رو هم گفتیم. موضع دوم که در سیوطی بود، این به عنوان موضع اول بود در اونجا، جایی که حال مؤکد باشد، که میدونید حال مؤکد در سه جا مؤکد واقع میشه، که اگر اشتباه نکنم در سوالات حتی دوستان که نیستن، ظاهرا همون نحوه سه دوستان هم در این سوالات اسفند ماه این سوال بود. خب گاهی تأکید عامل میکنه، گاهی تأکید عامل میکند، مؤکد عامل است. یوم ابعث حیا، یوم ابعث حیا، خب بعث ملازمه با چیه؟ بله حیات دیگه، بعث ملازمه با حیاته، لذا حیات از بعث در ابعثو فهمیده میشه، از خود عامل فهمیده میشند. ولا مدبرا، ولا تولیه معناش همون مدبرن هست دیگه، پشت کردن هست. یا مثالی که ما در سیوطی عرض میکردیم، اونجا میگفتیم، میگفتیم مؤکد عامل است چه با عامل هم لفظ و هم معنا باشد، مثل انا ارسلناک للناس رسولا، رسالت صفت ملازم با رسول دیگه، اگر رسول نباشد پس رسالت چه معنا داره، ارسلنا چه معنایی دارد، هم لفظ و هم معنا هم هستن. گاهی نه فقط در معنا، مثل همین ابعث حیا، ابعث و حیا که این مثال در اونجا مطرح شده. گاهی تأکید صاحب عامل است، عذرخواهی میکنم صاحب حال است، گاهی تأکید صاحب حاله. خب مثال معروفش چی بود؟ بله اون که مال خدا عامله، که مال خدا عامله، تأکید صاحب حال، مثل این مثال رو یادم میاد گفتیم در سیوطی، اختلف کل الشعوب جمیعا، خب ذوالحال شما کل الشعوب بعدش عمومیت فهمیده میشه، اون جمیعا هم همون معنایی که فهمیده میشه و تأکید میکنن. همون معنا رو تأکید میکنه. ما حال فرض اینه که جمیعاً رو حال میخوایم ترکیب بکنیم که کردن. یا مثال دیگری که ما در سویتی عرض میکردیم برگرفته از بیان جناب سبان، لآمن من فی الارض کلهم جمیعاً، لآمن من فی الارض کلهم، کلهم جمیعاً، باز جمیعاً مستفاد از همون کلهم است. خب محضر شما عرض میکنم که این مثال دوم رو من زدم، یادم میاد در سویتی هم اشاره کردیم، چون این اختلاف کل شعوب جمیعاً بعضی قبول ندارن این مثال رو. دقت کنن دیگه دوستان که چه فرقی است بین این دو مثال، که ممکنه مثال اول رو قبول بکنیم، دوم رو قبول بکنیم، مثال اول بونه. سوم تأکید مضمون جمله، اینا رو چون قبلا خوندن باید بگیم رد بشیم. تأکید مضمون جمله ما قبل، زیدون ابوک عطوفن، زیدون ابوک عطوفن، که شرایطی می آوردن در اینجا مبتدا و خبر هر دو معرفه باشد. محضر شما عرض بکنم حال حتما متأخر از هم مبتدا و هم خبر باشد، و چهار پنج مورد شرط بود که یادم میاد اونجا برای دوستان ما شمردیم. خب اینجا عطوفن نه تأکید زید میکند نه تأکید ابوکه، بلکه تأکید مضمون این جمله رو میکنه. وقتی ما به زیدون ابوکه توجه میکنیم، رابطه ابوت و بنوت میفهمیم که در نگاه اولیه عرف و استظهار عرفی در رابطه بین ابوت و بنوت چی وجود داره؟ بله رحمت وجود داره، عطوفت وجود داره. لذا زیدون ابوک رحیمن، زیدون ابوک عطوفن، این مؤکد همان مضمون جمله ما قبل است. خب اینها رو هم آقایان به عنوان حال ثابته و لازمه شمردن. موضع سوم که باز توضیحاتش رو دوستان در سویتی داشتن، موضع دوم در اونجا بود، در جایی که عامل در حال دلالت بر تجدد صاحب حال بکند، دلالت کند بر تجدد صاحب حال. توضیحی که اونجا عرض میکردیم خلاصش این بود که عرض میکردیم صاحب حال فردی از افراد یک نوعی است که استمرار در وجود دارن، میان میرن. افرادی داره که بعضی میاد هنوز بعض دیگر نرفته است، باز بعض دیگر جانشین بعض اون رفته شده می شود، که این نوع دائما چیه؟ دائما محققه، چون نوع می دونید در ضمن مصداق واحد وجود داره دیگه، دائما محققه، مثل همه انواع از مخلوقات، انسان، محضر شما عرض بکنم حیوانات. مثالی که اونجا می زدن بیشتر به چی بود؟ به زرافه بود دیگه، درسته؟ یا اون جلدن نمر که حالا نمیدونم در متن سویتی بود ظاهرا مثال میزنن، خلق الله الزرافته یدیها اطول من رجلیها، دستاش بزرگتر از، در حالی که دستاش بزرگتر از پاهاش آفریدن. خب این حال ملازمه، ملازمه است نه نسبت به یک فرد، خب یک فرد که میره از بین میره، نه نسبت به نوعش، چون این نوعش، و از زرافه مراد فرد واحد از زرافه که نیست، مراد همین نوعه، و به همین جهت چون این نوع افرادی داره که این افراد میان و میرن و دائما همیشه یک فرد از این افراد محقق الوجود هست در خارج، و همین اعتبار خب محضر شما عرض بکنم که استمرار وجود داره و ثبوت و لزوم ازش فهمیده میشه. یا آیه مبارکه میفرماد خلق الانسانو ضعیفا، این ضعیفا هم باز حال لازم است. یا اون مثال دیگری که باز دوستان میخوندن در سویتی داشتن مراجعه میفرمن. این هم از موضع سوم. موضع بعدی که مطرح میفرمان که در حقیقت موضع نیست، اما به عنوان موضع سوم در سویتی ما مطرح کردیم، که اینجا میشه مثلا بشه بعد موضع چهارم، در غیر موارد مذکور، ایشون میفرمان حال در موارد سمایی لازمه استعمال می شود، حال لازمه و ثابته استعمال می شود، که عبارت رو می خوانیم، این مورد رو همچون مرتبط هست توضیح می دیم تا اول از ثانی انشاءالله خدمت عزیزان هستیم.
عبارت رو عنایت بفرمایید. و ذالک واجب فی ثلاث مسائل. و ذالک واجب فی ثلاث مسائل. ذالک یعنی همین لزوم معنا، نگفت و ملازمتون، همین لزوم معنا که در قسم دوم است، این در سه جاست. غیر از اون میشه منتقله، چون اصلا منتقله است دیگه، ما موارد لازمه رو که خلاف اصل بر بشماریم، غیر از اون میشه مطابقه با اصل. اهداها الجامدتو غیر المعولت بل مشتق، جامدی که غیر معول به مشتقه. حالا این غیرم ما چه بخوانیم چه اعراب بدیم دیگه بحث ادبی داره، الان خیلی فرصت نیست، من میخوام معطل بشم. تو بحث غیرم خوندن، حالا صفت باشد در اینجا محضر شما عرض میکنم که به یک بیانی حال باشد، آیا ما غیر مضاف معرفه را معرفه بدانیم ندانیم، اگر بین ضدینی باشد که لا ثالث باشد معرفه بدانیم یا قریب من المعرفه بدانیم. میدونید 4-5 نظریه در غیر وجود داره که شما حداقل 3 نظریه شو بلکه 4 نظریه شو در بحث غیر خواندید، که بعضی میگفتن غیر مطلقا کسب تعریف نمی کنه، بعضی میگفتن مطلقا کسب تعریف میکند، بعضی میگفتن اگر بین ضدینی باشد که لا ثالث باشه کسب تعریف میکنه و الا نه، بعضی میگفتن اگر بین چنین ضدینی باشد کسب تعریف نمیکنه، اما قریب من المعرفه، به طوری که میشود با او معامله معرفه هم کرد. فراموش نشده دوستان، جدید خوندن دیگه کرمی؟ بله. خب الحمدلله، در اون یکی دو تا آیه هم که ایشون مثال میزدن این مباحث مباحث مهمی بود دیگه، در اون صفحه دوم بحث خیر. خب اهداها الجامدت و غیر المحولت بالمشتق نحو هذا مالک ذهبن، این مال تو است در حالی که ذهبه، بخلاف نحو بعته یدن بیدن، بعته یدن بیدن. حالا همین جاها دوستان دقت کنن، ببینید چقدر مباحث ادبی واقعا ظرافت هایی داره که انسان هر چه دقت میکند گاهی، من گاهی احساس میکنم دیگه از مباحث ادبی حقیقتا خسته شدم، ولی باز گاهی تو بعد از مباحث که پیش میاد وارد میشیم میبینیم نه واقعا جای دقت، جای بحث، جای غور داره هنوز. خب الان ذهبن را اصلا میتونیم ما اینجا حال بگیریم؟ چرا حال بگیریم؟ مگر اصل در حال اشتقاق نیست؟ بله اینجا خب جامده، آیا تمیز نمیتونیم بگیریم در اینجا؟ چطور رفع ابهام ندارید؟ مگه شما نمیگید انواع متعدد داره؟ نسبت به نوع مال توهم وجود داره دیگه، نوع مبهمه است. یعنی مثلا مالی که داریم میدینیمش، درسته؟ خب محضر شما عرض بکنم که اگر ما یه چیز رو ببینیم آیا به نحو تأکید نمیتونیم براش تمیز بیاریم، حیثیتش رو بیان بکنیم؟ اتیشون گفتن نداریم ها، یعنی گفتن تأکید نداریم، حالا میخوایم بحث بکنیم خارج از این موارد، چون شما حالا بگیرید معناش اینه که دارید تغییر میکنید حکم ما قبلتون رو. آیا مال بودن این شی مقید است به طلا بودنش؟ بله؟ اونو ما سلم ما قبول کردیم، اما هدفتون از حال بودن محقق می شود؟ یعنی مؤسس معنا نگیرید که بگید تقیید می خوره. احسنت. خب نحو هذا مالک ذهبن، دقت کردن دوستان چی شد؟ این یه محاوره خیلی کوتاه شدن، این اثر مباحثه است، خیلی کوتاه بود این محاوره، اما حالا اگر دقت کرده باشن یکی از نکات کلیدی بحث باز میشه. خب چرا ما در اینجا تمیز نگیریم؟ چون تمیز رافع ابهامه، باید شی مبهم باشد، وقتی که اشاره وجود داره هاذا مالک و در اشاره اشاره حقیقی است، اصل در اشاره اینه که حقیقی باشد دیگه، مشاران الیه محسوس بالباصره است، محسوس بالحواس ظاهریه است. خب پس شما دارید وقتی که اشاره میکنید طلا بودنش رو میبینید. خب وقتی طلا بودنش رو میبینید چه ابهامی داره که بخواید برطرف بکنید این ابهام رو؟ حیثیتش ابهامی نداره که این طلا است، طلا بودنش ابهامی ندارن. لذا میخواییم بیان حالتش رو بکنیم. بیان حالت هم که میکنیم طبیعتا مال بودنش اصل اولی باید چی بشه؟ باید تقیید بخوره، چون حال قیده دیگه، قید محتوای نسبت ما قبله که مال بودن اینجا میشه نسبت ما، مال بودن میشود نسبت ما. خب وقتی که این حالت رو هم ندارد، به همین خاطر ما چی میگیم؟ میگیم حال حال مؤکد است. اگر حال حال محضر شما عرض بکنم که غیر مؤکده باشد مقیده، ولذا ابن حاجب هم چی گفت؟ گفت حال باید یا مقیده باشد یا مؤکده باشد، یا مقیده باشه یا مؤکده باشه. و در اینجا چون مقید نیست اون نسبت و این نقش ما مقید نیست، در نتیجه چه کار میکنه؟ تأکید میکنه. اما مورد اول و قشنگ در خارج من باز کردم برای دوستان، مورد سومم که روشنه تا حد زیادی که چرا به این موارد میگیم حال مؤکده. اما این مورد دوم میمونه جای دقت داشت، حالا فضا ایجاد شده اشاره کردیم ولی جای بحث و دقت هنوز داره. مثلا یک کسی بیاد بگه حالا شما مبناتون اینه که تمیز مؤکد واقع نمیشن، اینو درش میتونن خدشه بکنن یا نمیتونن خدشه بکنن؟ ببین اگر ما تو مباحث ادبی یه مقدار تمرکزمون رو در جای صحیحش اینو دقت کنید، والا اصل اینه که ما باید از لفظ به معنا برسیم، لفظ واسطه انتقال ذهن به معناست، این هیچ شکی درش نیست. ولذا قواعد لفظی ما را به معنا راهنمایی میکنه، اما در این حال معنا بسیار مؤثر در فهم قواعد است. یعنی روشن بودن معنا در یک سری از استعمالات و چه محضر شما عرض بکنم قابلیت هایی که یک نقش، قابلیت های معنوی که یک نقش داره، بررسی این قابلیت ها در جاهایی که ثابت شده است نسبت به جاهایی که مبهمه و احتمالات متعدد داره، مطلب رو خیلی روشن خواهد کرد و به پیش خواهد برد. عنایت بفرمان عزیزان. هستم خدمت عزیزان، من عبارت رو بخوانم. به خلاف نحو و بعتهو یدن به یدن فانه به معنا متقابضین و هو وصف منتقل. خب متقابضین این قبض و اقباض، این که من اینو بدم پولو بگیرم میاد و میره دیگه، دادم و گرفتم تمام شد، درسته؟ وصفون بله منتقلون، منتقل میشود. حالا اینجا چه نکته باعث شده که تفاوت بین ذهبن و یدن بیدن ایجاد بشه؟ من عرض کردم که در اونجا توجه معنای لغوی و وضعی است، در اینجا توجه به لازم معناست، اون چیزی که عارض بر معنای لغوی است. و انما لم یعول فی الاول، که خودشون هم اشاره دارن، لانها مستعملتون فی معناها الوضعی بخلافها فی الثانی. و کثیرون یتوهم ان الحال الجامدت لا تکون الا معولتا بالمشتق. بسیاری توهم کردن که حال جامده نمی باشد مگر معول و مشتق، ولی سکتاده اینجوری نیست. این حرف رو باز در سویتی دوستان خوندن، ادهی میگن همون همی که شما میگید به تعویل مشتق نمی رود، ما میگیم به تعویل مشتق میره. هادا مالکت و هبن یعنی چه؟ یعنی هادا مالکت با ارزشن، نقد میکنید؟ مقیمن، قیمت داره، به تعویل مشتق میره دیگه. در حالی که در اینجا ما نظر حداقل نظر اصلیمون به با ارزش بودنش نیست، خود طلا بودن موضوعیت داره. لا اقل من الفرض دیگه، حداقل فرضمون اینه و طبق این فرض ما حال جامدی داریم که به تعویل مشتق نمیرود و موجب جزئیه نفی کلیت بیان آیون رو میکنه. الثانیتون المؤکدتون نحو والله مدبرن، مؤکده که
مؤکد عامل باشد مثل این مثال، مؤکد صاحب حال باشد، مؤکد مضمون جمله باشد. دیگه شون حالا بحثشون تأکید که نیست، بخوان یکی یک موارد رو مطرح بکنن. والله به عقب برگشت مدبرن، در حالی که به عقب بر محضر شما عرض بکنم اسم فاعلش چی میشه تو فارسی؟ در حالی که پشت کننده بود، به عقب برگردنده بود، همچین چیزی مثلا. حالا خب مدبرن هم میشه حال مؤکد برای عامل. از ثالثه التي دل عاملها على تجدد صاحبها، مانند خلق الانسان و ضعیفا، که عاملش میدید خلق دلالت بر چی میکنه؟ عامل دلالت بر تجدد میکنه دیگه، یعنی خلق مخلوق میشود، میاد و میره، چون دائم در حال خلق هست. محضر شما عرض بکنم که به نحوه مستمر وجود داره. و تقع الملازمت فی غیر ذالکن به سما، واقع میشود حال به صورت ملازم در غیر این مورد در موارد سمایی. اجازه بدن دوستان من تمام کنم، چون خوف این دارم این دار بحث اینجا معطلید معطل میکنه ما رو، وقت بگذره. من بعد از این مورد هستم خدمت دوستان. یه مثالی که میزنن همون آیه ایست که در سیوطی هم مثالش مطرح شد، قائمن بالقسط، قائمن بالقسط، شهد الله انه لا اله الا هو والملائکتو و اولو العلم قائمن بالقسط. خداوند گواهی میدهد که معبودی جز او نیست. چطور گواهی میده؟ بله، با ایجاد این نظامی که نظم این نظام به وحدانیت ناظمش محضر شما عرض بکنم دلالت داره، و همچنین فرشتگان و صاحبان دانش که هر کدام به گونه‌ای بر این مطلب گواهی میدهن، در حالی که خداوند، ببینید این قائمن حال خداونده، در حالی که خداوند قیام به عدالت داره، قائمن بالقسط. خب اونجا مثلا میگفتیم این حال لازمه است، چون بعضی تعبیرشون این بود که و دوام القیام بالقسط معروف من امر خارجی یا من امر خارج عن الجمله و هو صفات الخالق، و هو صفات الخالق رو من در توضیحات عرض خواهم کرد. ببینید در ترکیب قائما بالقسط اختلاف بیان شده، این مدار مفصل تر از سیوطی ایشون اینجا اشاره میکنن، ما هم عرض میکنیم. بعضی گفتن، من به تفصیل بیشتری از عبارت دارم عرض میکنم دوستان عنایت داشته باشن، بعضی گفتن قائما منصوب علل مدهه، منصوب علل مد، اصلا داریم منصوب علل مد؟ بعضی از ادبا تعبیر دارن. از این نکته که مهمه، دیدید گاهی ابن هشام میگه معربین، بله، گاهی اصطلاحات معربین، معربین اونایی که ترکیب کنندن دیگه، وارد اعراب القرآن میشن، یعنی مباحث تئوری ادبیات را به مرحله تطبیق و ترکیب و کاربرد میخوان منتقل بکنن. خود این یک فنه، دقت میکنید، و تعبیر میشه صاحب فن به معرب. گاهی اصطلاحات معربین متفاوته، یعنی اصطلاحی معربین به کار میبرن که ممکنه شما در متن مباحث ادبی با اون اصطلاح آشنا نشده باشید، یا اگر هم شده باشید مثلا در گوشه ای مخفی مانده باشه. بعضی مثل جناب زمخشری تفسیر دارن به مواردی منصوب علی المدح میشود. اون چی که برآمده از بیان این هاست و ما از مثال هایی که این آقایون میزنن این نکته رو کشف میکنیم، چون مصرحان به در عبارتشون نیست، اینه که منصوب علی المدح رو اطلاق میکنن به مواردی که لفظ در یک ساختاری منصوب میشود، خصوصا شاید هم منحصر به همین باشه، یعنی من نمیدارم تردید میکنم چون از فضای بحث عبارت آقایون باید استفاده بکنیم، بلکه حد اطمینان ما همینه که عامل هم باید مقدر باشه، چون اگر عامل مذکور باشد دیگه نمیگه منصوب علل مد، میگه منصوب علل مفعولیه دیگه، طبیعتا اینجوری باید باشه. لفظی منصوب است به عامل مقدر به گونه ای که از فضای معنوی ما مده میفهمیم، منحصر به یک قالب هم نیست. لذا خود جناب زمخشری به چی مثال میزنه؟ بله، الحمدلله الحمیده. به چی مثال میزنه؟ به نعت مقطوع. میدونید نعت مقطوع مثل خود نعت گاهی در مقام چی استعمال میشه؟ بله، مدح. الحمدلله الحمیده. خب این الحمیده مفعول فعل مقدره، من نصب بنابر مفعولیت داره، اما خب ایشون تعبیر به چی میکنه؟ منصوب علی المدح. پس معلوم میشه منصوب علی المدح یک عنوان به تعبیری استقلالی نیست، عنوان است منتزع از بعض عناوین دیگر. برای داشت یه مثال دیگر هم داره، مثلا یه مثالی که خود ایشون باز میزنه اینه، انا معشر الانبیاء کذا، انا معشر الانبیاء. و این معشر منصوب باید به فعل بله مقدر است که باب اختصاص دیگه، باب دیگر است غیر از نعت مقطوع. ایشون گویا مثلا از موارد مختلف اون جامعی که مثلا معنای مد هست رو در نظر گرفته، اصطلاح کردن آقایون منصوب علل، منصوب علل مد. خب ادهی میگن منصوب علل مد، البته نقض و ابراماتی هم وجود داره به عبارت جناب زمخشری، میتونن در اینجا دوستان مراجعه بفرمان. احتمال دوم اینه، صفت باشد برای اله که منفیست، لا الهه، لا نافیست، اله چیه؟ بله منفیه دیگه، اله منفیست و مبنی بر فعل، لکن محلن، بله محلن منصوبه، محلن منصوبه. این هم احتمال دوم. من دو تا نکته عرض کنم. اولا اگر قائما صفت باشد برای الله، فصل بین چی پیش میاد؟ صفت و موصوف. ببینید اینجا آقایون چه تعبیری دارن؟ اینا اون عباراتی است که اون دفتری که ما عرض کردیم باید این عبارات اونجا نوشته بشه، از اون عبارات‌های نابه. من یادم میاد شاید آقای صداقت بودن یا دوستان، بعضی از دوستان دیگه بودن، یه بحثی داشتیم تو همین عبارات چند وقت قبل، فصل بین صفت و موصوف پیش اومد. دوستان گفتن این فاصل اجنبی محسوب میشه یا نه؟ که جواباش اینجا به دست میاد. آقایان میفرمان انهم یتسعون الفصل بین الصفت و الموصوف، یعنی بعضی از ادبا فاصل بین تابع و مطبوع رو قبول ندارن، اما در مورد خصوص نعت و منعوت کوتاه اومدن، قائل به توسعه شدن، قائل به توسعه شدن. بلذا این فصل هم خب اینجا اشکالی نداره. این یه نکته که کشاف هم این تعبیر رو داره. کشاف میگه لأنهم یتسعون الفصل بین الصفت و موصوف. نکته دوم این که خب اگر ما محرز را در عطف علی المحل شرط بدانیم، که دیگه با این اصطلاح دوستان آشنا هستن، اگر شرط بدانیم میتونیم بگیم قائما صفت برای الله باشه یا نه؟ بله میتونه، نمیتونه؟ بفرمان دوستان. قد بشم سری فرصت ندارین. مسلمن میتواند چون اینجا محرز وجود داره، الطالب لذلک المحل وجود داره. لذا بعضی از ذهنیت ها ممکنه اینجا اگر توجه نکنه اینجا یا مقید کنه به اینکه ما در صورتی این ترکیب درست است که محرز را
شرط ندانیم. خب محرز وجود داره یا نداره آقای سفرزاده؟ وجود داره. لای نفع جسم اگه نسب نمیده، محرز یعنی مقتضی اعراب، مقتضی اعراب وجود داشته باشه. و این مقتضی اعراب وجود داره یا نداره؟ لا، اگر محضر شما عرض میکنم که مثلا ما بعدش بود غلام رجلن، لا غلام رجلن، مثلا لای نفی جنس حالت اولیش اینه که چه اعراب ایجاد بکنه؟ بله اعراب نسب ایجاد بکنه. این که رجل در اینجا مبنی شده است، مشکل از خود رجله که قابل نیست، مشکل از خود رجل است که قابل نیست، و الا لا اقتضاء دادن نسب را بله داره. مثلا اعراب محلی همینه دیگه. الا اگر اینو بخوایم اشکال بکنیم، خب هیچ جا نمیتونیم این حرفو بزنیم. در خود احسن به زیدن هم ما باید همین حرفو بزنیم. در خیلی از جای دیگه هم لیس زیدون بقائمن، لیس زیدون بقائمن، میگه محلن چیه؟ منصوبه، ولذا تبعیت در اعراب محلیش میشود. اونجا بگیم اقتضاش وجود داره اما مانع اومده، با مانع شده است. مسلما اینجا محرز باید آقایون بفرمان وجود داره. حالا فکرم باز میکنن دوستان روز. سومین ترکیب، قائما حال مؤکده باشه، که هم در سیوطی عرض میکردیم هم جناب زمخشری داره میفرم مثل هوال حق مصدقن، حال مؤکده باشه. چهارمین ترکیب، حالا ترکیب سوم چون بحث داریم ما، چون خودش اشاره میکنه ما عرض خواهیم کرد، حال غیر مؤکده باشه. حال غیر مؤکده باشه در این صورت حال است یا از فاعل شهده یعنی الله، یا از ضمیر هو در لا اله الا هو. پس یا حال مؤکده است یا حال غیر، این چهار ترکیب. آخر کار جناب ابن هشام می فرماید بعضی که قائما را حال مؤکده ترکیب کرده اند، که یک احتمال ترکیبی ما همین بود دیگه، درسته؟ بعضی دارن این تعبیر رو، این صحیح نیست، چون حال مؤکده زمانی است که معنای حال از ماقب فهمیده بشه، در حالی که ما ماقب چیزی نداریم که بخوایم معنای قائما به قسط را بفهمیم. به نظر میرسد اونهایی که قائلا به اینکه حال حال مؤکد است، وجهی برای بیانشون باشه، وجهی برای بیانشون باشه. اون وجه چیه؟ اون وجه اینه که در ما قبل لفظ الله تبارک و تعالی وجود داره، طبیعتا اینا میخوان بگن حال از خود الله نه از ضمیر هو، حال هو هم باشه به الله برمیگرده. و میدونید الله مستجمع جمیع لفظ، مستجمع جمیع صفات باری تعالی است. به این اعتبار قائما هم قیام بالعدل هم در اون الله وجود داره وجود نداره؟ وجود داره دیگه، وجود داره. اذا ممکنه به این بیان بگن حال حال مؤکده است. البته خب این بحث دیگه، حالا آیا ما به این حالت میفهمیم کفایت میکنه؟ چون الله بالوضع ممکنه کسی بگه دلالت بر همه صفات نمیکنه، بالوضع دلالت بر همه صفات نمیکنه، ولذا ما از خود الله وضعاً این معنا رو نمیفهمیم، که اینا بالاخره ممکنه سبک سنگین بشود و منشأ این اقوال باشه. میخوام عرض کنم هر دو نظر منشأ داره. و من هو قائما بالقسط اذا اعرب حالا، اگر اعراب داده بشه به چه عنوانی؟ به عنوان حال. و قول جماعت انها مؤکده، اینکه میگه اذا اعرب حالا معناش چیه؟ معناش این که مثلا منصوب علل مد به تعبیر بعضی نگیریم، صفت برای اله به تعبیر بعضی دیگر نگیریم، حال بگیریم که به نظر ما حالش میشه حال مؤکده. البته یه نظر چهارمی هم داریم، و قول جماعت انها مؤکده وهمون لان معناها غیر مستفاده من ما قبلها، استفاده از قبل نمیشه. حتی این وهمون
معناش این نباشه که هیچ منشأی ما براش نداریم، منشأی عرض کردیم، ایشون این منشأ را وهم میدانه، چون طبیعتاً نظرش اینه که اگر ما بخوایم تأکید را از ذوالحال استفاده بکنیم باید از معنای لفظ این رو بفهمیم، یعنی معنای موضوع لهیه لفظ. این در بعض عبارات آقایان تصریح شده بهش که ذوالحال اگر معنای وضعیش دلالت بر حال بکند میگیم حال مؤکده، و الا تعبیر به حال مؤکده نمی کنیم. طبق این مبنا حرف ایشون طبیعتا درست خواهد شد. بفرمایید. حالا یه روش فکر کنید دیگه. ظاهرا اینه که هم ایشون نیست هم عمده آقایون نظرشون همینه. نه دیگه نمیتواند. بیان ایشون چی بود؟ بیان ایشون ان الحاله تكون مؤكده لعاملها ولا يقع التمييز كذلك، و عامل در تمیز ذات هم میدونید ذات مبهمه. لذا هذا مالك ذهبا، خود مال عامل در نسب ذهبه، دقت میکنید؟ لذا ذهب نمیتونه مؤكد مال باشه. ظاهر حرف ایشون اینه که نمیپذیره و سابع دیگه. حالا یه دقت بکنید شما روش بفرمایید. سوری که مطلوبه
که حال جامده تو شفش کردید که یا راحت کردید یا راحت کردید میگه این راحت کردید یا هشتون روز درش فرمونه. این شماره یک شاید مورد همون که مطلوبه باشه تا نه شماره همون هشت مورد میشه.
نه دیگه دیروز هم من عرض کردم این که ایشون گفته از باب مثال گفته اینجا. شش مورد داشتیم. بله شش مورد داشتیم. همه اون موارد رو اطلاق عبارت ایشون میگیره. حالا یه سوالی هم که باز ما اینجا یادداشت کردیم همینه که در تک تک اونها دوستان بررسی بکنن ببینن رو همه اون موارد قابل تطبیق است یا نیست. ظاهرا هست. تابع علل محلیه. طبیعتا باید باشه. حالا تو عطف میگن حالا العطف علی ثلاثه اقسام، ولی طبیعتا مناطش میاد عطف میکنید. نمیخواد بگه تخصصا این سوال منتفیست موضوعا خارجه. عطف علی المحل این سوال خوبیه. مثلا ببینید بیان آقایون چیه که الان من روی این نکته الان ذهنم مسلط نیست که مثلا در مورد غیر عطف بیانی دارن که خارج کنن. طبیعتا باید بیاد چون مناطش یکیه. سوال اینه که لزوم وجود محرز در عطف علی المحل است یا در تابع بر محل. اگر در عطف علی المحل باشد فقط دیگه جای این سوال نداره که ما بگیم محرز اینجا هست مشکلی داره یا اصلا محرز نیاز نداره. دقت میکنید؟ حالا بحث بکنید محرز هست یا نیست. این سوالتون دیگه نه دیگه ایشون بخوام بگم نه ستا شده خست مؤکد سه حالت داره. هر سشو که دقت بکنید میبینید نداریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Oh.